أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روزهای چهار شنبه در فقه شعائر تا الان در ضمن جلسات متعدد ما بیان کردیم. شعائر یعنی چه؟ شعیره یعنی چه؟ شعائر مضاف به الله و دین و اسلام و امثال اینها یعنی چه؟ آیات مربوط به بحث شعائر رو مطرح کردیم و بعد عرض شد آیا تعظیم شعائر به چه معناست؟ خدای ناکرده اهانت به شعائر به چه معناست؟ و عرض شد تعظیم شعائر یا مطلوبیت و رجحان دارد، حالا اعم از وجوب و یا ندب، یقینا مطلوبیت دارد، ولی آیا واجب یا نه؟ عرض کردیم قدر متیقن اگر ترک تعظیم سر از اهانت در بیاره پس تعظیم قطعا چیه؟ واجب است. اما اگر ترک تعظیم سر از اهانت در نیاره، لقائل ان یقول، که ممکنه واجب نباشه اما مستحب لااقل هست، مگر اینکه باز ترک این واجب سبب بشه که اون شعیره روی زمین بماند و انجام نشود، که اونجا رو بسیاری قائل به وجوب کفاییش هستند. پس تعظیم شعائر یا واجب است و یا مستحب، اهانت به شعائر قطعا حرام است. نه به نیت اهانت ترک نکردم، تنبلی کردم، اینجا اگر تنبلی کردن من سبب بشه که اون شعیره تعظیم نشود و نتیجه تعظیم نشدن طبعا اهانت خواهد بود، لااقلش وجوب کفاییه. پس یا واجب کفاییست یا واجب عینیست و یا مستحب عینیست. پس در هر حال تعظیم شعائر نه تنها مرجوح نیست بلکه یقینا راجح است. درسته یا نه؟ انما الکلام تا اینجا، انما الکلام سر این که آیا فلان شی شعیره هست یا نیست، و الا حکمن مسئله کاملا چیه آقایان؟ روشنه. دیگه ما از امروز انشالله وارد مصداق ها میشیم. اولین مصداق من میخواستم بله بله نه خیر، نه اینا رو قبلا گفتیم، گفتیم اون چه که در عرف شعیره باشه ولی مخالف با شرع هم نباشه به این شرط. خب اینا رو بحثشو کردیم. از امروز مصداقی و موردی میخواییم وارد بحث بشیم. من میخواستم امروز بحث زیارت رو بگم، حالا به ملاحظه بحث بکا رو میگم. اولین بحث ما و مصداق بحث ما مسئله بکا هست. در مسئله بکا و گریه عامه مسلمان ها گریه بر فراق اموات و از دنیا رفتن عزیز رو مرجوح نمی دانن. تنها گروهی که گریه بر اموات رو مرجوح می دانن بدون قید و شرط در واقع وهابیت هن. این پدیده شوم استعماری که سنگ بنای افکارشون مبتنی بر القاعات ابن تیمیه و بعد ابن تیمیه قرن هشتم و بعد محمد ابن عبدالوهاب بوده، اینا میگن گریه بر اموات بدعته و این در شریعت نیست، پس گریه بر اموات حرامه. امواتش اهم از این که اهل بیت و خوبان عالم باشن که وارد تعظیم شعائر بشه یا نه، اصلا امواتش بگید ربطی به تعظیم شعائر نداشته باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بحث گریه اهم از بحث تعظیم شعائر و غیرشه، لذا اینو من اول قرار دادم بحثشو که معلوم باشه دو جهتی بحث گریه بر اموات. اگر میت از خوبان الهی باشه گریه بر او داخل در تعظیم شعائرم هست، اگر از خوبان الهی و شخصیت و چنین و چنان یک عزیزی از دست رفته دیگه اینجا تعظیم شعیره اثباتش سخته، ولی کن امریه که فی حد ذاته امر راجحیه، پس بحث ما اعمه، این مورد بحث ما اعمه. روشن آقای حسینی؟ خب ما در این زمینه عرض میکنیم اما از نظر عواطف بشری که خب بشر ذاتاً عاطفه دارد، عقلاء عالم میگن ما عواطف داریم، احساسات داریم، طبیعیه که انسان اگر یک چیزی مورد علاقش باشه و از او جدا بشود برای او تأسف و تحسر میخوره. شما یه دفتری رو زحمت کشیدید کلی روی مطالب کتابتون و اون دفتر رو جمع آوری کردید و نوشتید، نکات ارزشمندی در اون دفتر نوشتید، خب اون دفتر اگر گم بشه آدم تأثر نمیخوره، تأسف نمیخوره، برای تأثر نداره، تأسف نمیخوره برای فقدان و از دست دادن این دفتر. چرا؟ پر واضحه. اشیایی که برای انسان محترم و عزیزن اگر از دست انسان بروند علل قاعده آدم حالت رقت قلب براش به دست میده، علل قاعده آدم ناراحت میشه، متأسف و متأثر میشه. خب حالا اگر اون اشیا تبدیل بشه به اشخاص موردش فرق کنه و اشخاص هرچه عزیزتر باشن و از دست انسان بروند آدم تأثر و تحسرش بیشتر میشه. خدای ناکرده انسانی همسرش رو از دست بده، فرزندانش رو از دست بده، پدر یا مادر و عمودینش رو از دست بده، برادر و خواهرش رو از دست بده، استادش رو از دست بده، استادی شاگردش رو از دست بده، اینها همه برای انسان تأسف و تحسر بسیار به بار میاره که راه به اصطلاح خالی شدن از این تأسف و تأثر یا بگو اثر این تأسف عمیق گاهی اینه که عشق از چشمان آدم جاری میشه و انسان طبعا چه کار میکنه؟ گریه میکند. این گریه فعل و انفعال طبیعی تأسف و تحسر فراوان است. گاهی آدم میشنوه که فلان مغازه‌داری که ما داشتیم دامادش در سنین تو محلمون بود مغازش، دامادش در سنین جوانی از دنیا رفته، آدم میگه ای عجب، خدا رحمتش کنه، ای بنده خدا تازه هم داماد شده بود، عجب خانمش خدا بهش صبر بده، آدم متاسف میشه. اما در این هم، اما اگر خود اون مغازه‌داری که ما خیلی میشناختیمش بفهمیم ای عجب چقدر آدم خوبی بود، حیف شد، چقدر آدم مؤمنی بود، آدم تأسف آدم بیشتر میشه. حالا همو اگر خدا نکرده هی نزدیکتر بشه و یکی از این عزیزهایی که عرض کردم باشه، طبعا تأسف آدم بیشتر میشه و طبعا آدم گریه هم میکند. پس این بکا در واقع بیانگر نهایت و شدت تأسف و تأثر من است در فقدان این عزیز و میت شدن این عزیز. این حرف اول. پس از نظر عرف عقلاء عالم و از نظر روال عادی حالات و خصوصیات و روحیات انسانی این اتفاقا کمال انسان است، نه نقص. اینم دو. سه، وهابیت میان به تعبیر من میگن اجتهاد در مقابل نص نکنیم، ما ایم که میبینیم این بدعت است. مثلا اصحاب کجا چنین کاری کردن و لذا ما میگیم این گریه بر اموات بگید بدعت است. خب طبعا برای پاسخ به این مناقشه آدم باید چیکار کنه؟ آقایان، گریه پیغمبر اکرم و گریه بعض از صحابه رو آدم سند بیاره، تمام دیگه در بعض. چرا؟ چون فعل رسول خدا مگه حجت نیست؟ چرا؟ فعل صحابه هم که شما به ما هم صحابه چی میدونید؟ حجت میدونید دیگه. پس البته ما قائل به نه عدالت صحابه به ما هم صحابه هستیم به نحو مطلق و نه قائلیم که اجتهاد صحابه به درد ما میخورد به ما هم صحابه، ولی از نظر شما هم صحابه رو همه رو کلهم عدول میدونید، عادل میدونید، و هم این که فعل صحابه رو هم شما چی میدونید؟ حجت میدونید. پس ما در مقابل این سخن همین که از فعل پیغمبر ملاک بیاریم و نمونه و شاهد بیاریم و از فعل صحابه برای اثبات مطلب کافیه. البته باید با این فرض پیشینی هم داشته باشیم که ما عرض کردیم حتی اگر فعل پیغمبر اکرم و فعل صحابه هم شاهد نمی داشتیم، شاهد نداشتن دلیل بر عدم جواز نبود، تا چه برسه که شاهد داریم. نمونه هاشم الان من جمع آوری کردیم عرض میکنم و بحث گریه رو سعی میکنم به همین یک جلسه تمام کنم. مثال اول، ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه در مسند احمد جلد اول صفحه 335. من خدا میدونه که سر این بحث ها، این نوع از بحث ها شاید بدون مبالغه برای بعضی از این بحث ها حداقل 20-30 ساعت مطالعه کردم تا حالا، برای مثلا همین گریه. اوه اینقدر زیر و رو کردیم کتاب های این ها رو، گاهی من یک ماه فقط مباحثه داشتم برای چند موضوع مثلا. خب به نظرم میاد اینقدر واضحه، اینقدر در مدارک داریم از این دست که الا ماشاءالله. اولیش، ابن عباس از پیغمبر اکرم در مسند احمد جلد اول صفحه 335 نقل میکنه، حضرت فرمودن مهما یکن من القلب والعین فمن الله والرحمه، هرچه از قلب و چشم بیرون بیاد از خداست و رحمته، و مهما یکن من الید و اللسان فمن الشیطان، هرچی از دست و زبان باشه از شیطانه. ما البته قائل نیستیم که اگر چیزی از دست و زبان بیاد بیرون یه حرف شیطانی باشه، نه خیر، ممکنه از دستم عملی آدم انجام بده در راه همین میت، ممکنه زباننم آدم بگه ولی شکوه ای نکند، اظهار کنه کمالات این میت رو و بر فقدانش تأسف بخوره، ولی ما حالا میخوام بگیم الزام میکنیم خصم رو به اون چی خودش گفته. خب میگه مهما یکن من القلب والعین، قلب تأسف بخورد، از عین عشق جاری شود و از دیده، و آدم گریه کند، میگن فمن الله و الرحمه. نکته ای دارید شما؟ این یک حرف. حرف دوم، هم بخاری و هم مسلم هر دو نقل میکنن که پیغمبر اکرم عزیزشون رو از دست دادن و شروع کردن به گریه کردن. سعد بن معاذ به پیغمبر اکرم عرض کرد این چه حالیه ای رسول خدا؟ یه حالی که از شما میبینیم که دارید اینجور گریه میکنید. پیغمبر اکرم فرمودن هاذهی رحمه جعلها الله فی قلوب عباده، خدا این رحمت رو در قلب بندگانش قرار داده. و انما یرحم الله من عباده الرحما، و خداوند بندگان مهربانش رو مورد مهر قرار میده. انما یرحم الله من عباده الرحماء. اگر بخواد رحمت خدا شامل حال کسی بشود، او کسی است که خدای متعال اون رو مورد بگید رحمت خودش قرار داده. پس این بگید گریه بر فقدان اموات نه تنها بد نیست، بلکه از روحیه رحمت و رحم و مهربانی ناشی می شود و اتفاقا با این کار سبب میشه انسان مورد رحمت خدای متعال واقع شود. این هم یکی. دیگر مورد سوم، سنن بیهقی جلد 4 صفحه 70 و تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 279 میگه زار الرسول قبر امه و بکا علیها و ابکا من حوله. پیغمبر اکرم قبر حضرت حوا رو زیارت کردن، که حالا انشالله اگر زنده باشیم بحث بعدیمون زیارته. زیارت کردن چی رو؟ قبر مادرشون رو، چون بعد انشالله بحث میکنیم اینا میگن زیارت قبور نباید رفت، حتی پیغمبر باید بگیم زیارت مسجد، نه تصریح که زار الرسول قبر امه، که حالا به این قسمت اولش خیلی کار نداریم، شاهد ما فراز دومه. و بکا علیها، بر مادرشون گریه کردن، مادری که زنده بوده. بله چی؟ آمنه، حضرت آمنه، نه حضرت آمنه عرض کرد، عرض کردم حبا نه حضرت آمنه، حضرت آمنه. و بکا علیها و ابکا من حوله، اینقدرم ایشون گریه کردن که افرادی که در خدمت پیغمبر اکرم و اطراف حضرت بودن اونها رو هم به گریه انداختن. یعنی معلوم میشه یک گریه ای بوده که کاملا واضح و ظاهرم بوده و الی آخر. پس این هم باز اولی سخن پیغمبر بود و دومی، سوم چیه؟ فعل رسول خداست. مورد چهارم، گریه رسول خدا بر در صحیح بخاری داره بر فراق ابراهیم پسرشون، که پیغمبر اکرم گریه می کردن. در بعضی از نقل ها داره عبدالرحمن ابن عوف آمد این قول کرد، ولی در بعضی از نقل ها دیدم خلیفه مدعی خلافت دوم، مدعی دوم خلافت اومد اشکال کرد، عمر. او خب از این اشکال هایم زیاد داشته دیگه، اونم با تندخویی گفت که این چه حالیه. پیغمبر اکرم فرمودن این نشون دهنده مهره. بعد گریه کردن باز اضافه و این جمله معروف رو فرمودن. من گاهی با بعضی ها در موسم حج که گفتگو می کردم همین جمله رو می گفتم، می گفتم شما مراجعه کنید در صحیح بخاری فلانجا پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن در فراق فرزندشون ابراهیم، ان العین تدمع دمع، یعنی اشک ریختن، عین و چشم گریه می کند و عشق می ریزد، و القلب یحزن، قلب انسان محزون می شود، ولا نقول الا ما یرضا ربنا، اما ما غیر از اون چه که رضایت پروردگارمون در اوست نمی گوییم. اینجا صنعت التفات رو ایجاد کردن، خوندیم دیگه در بلاغت، اول مثلا با یک جور داریم صحبت میکنیم، یه مرتبه لحن گفتگو عوض میشه و خطابش و اینها. و انا به فراق که یا ابراهیم لمحزونون، یا حتی دارن شاید میخوان بگن نه تنها ای گریه ما خوبه و و و، بلکه اصلا این میت میشنه به حرف ما رو، لذا من میگم انا به فراق که یا ابراهیم، هم کاف خطاب هم یا منادا، لمحزونون، محزونیم. پس حزن خوبه، گریه هم خوبه. باز اینجا من یک مقداری خواستم تعدی کنم، اولی قول پیغمبر اکرم بود و دومی، سومین مورد فرمایش پیغمبر، معذرت میخوام، عمل پیغمبر اکرم بود، چهارمی قول و عمل معن شد، هم گریه کردن و هم فرمودن ما حزن داریم و از این گریهشون هم چه کار کردن؟ دفاع کردن. روشن آیه علوی. این هم یک مورد. مورد بعدی الاستیعاب ابن عبدالبر. الاستیعاب کتاب معروفی است که انشالله دیگه یواش یواش میخوام شماها با این کتاب های تسنن هم آشنا بشید. در الاستیعاب از احمد حنبل و غیر این احمد حنبل نقل میکنه، بله، الاستیعاب نقل میکنه که بعد از این که پیغمبر اکرم دیدن شهدای احد هر کسی اومد و شهید خودشون رو برد، فرمودن لکن حمزه لا بواکین له، هر کسی یک گریه کننده ای دارد، اما عموجانم حمزه هیچ گریه کننده ای ندارد. که اگر یادتون باشه زنها تا این سخن رو شنیدن آمدن و مجلس تشکیل دادن برای گریه کردن بر حضرت حمزه. این مورد بعدی رو باز از چه جهت آوردم؟ از این جهت که نه تنها پیغمبر قولن و نه تنها فعلن صحه گذاشتن، بلکه حتی ایجاد انگیزه هم کردن در دیگران برای انجام این عمل، که در زنها رفتن جمع شدن و شروع کردن بر گریه کردن بر حضرت حمزه. اتفاقا الاستیعاب داره، مسند احمد داره که از قول عبدالله ابن عمر نقل میکنه، طبری ابن اسیر ابن عبدالبر دیگران، طبری در تاریخش و اینها، فراون ابن اسیر در الکامل و فی الزیارات، اینا همه شون دارن، پره، یعنی قابل انکار نیست. پس پیغمبر ترغیب به گریه بر اموات هم بگید کردن. این هم یک مورد. مورد بعد، خب غیر از پیغمبر اکرم خوبان عالم از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در همین کتاب الاستیعاب داره که وقتی خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب به پیغمبر اکرم رسید، اسماء بنت امیس، میدونید اسماء همسر جناب جعفر ابن ابی طالب بود دیگه، اسماء بنت امیس اومد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم تسلیتش گفتن. بعد حضرت زهرا، بله، حضرت زهرا هم وقتی وارد شدن شروع کردن به گریه کردن و پیغمبر اکرم فرمودن بر چنین جعفری سزاوار است همه بگریند. خب بعد، یعنی باز یک فعل حضرت صدیقه طاهره و همچنین قول رسول خدا. بعدی، اینو من یادم، در یک جلسه ای بودیم در بعثه رهبری معظم انقلاب، اونجا من اینو اشاره کردم، داشتم به یک مناسبتی صحبت میکردم، عده ای از آیون تشریف داشتن، یادمه که همینجور که میگفتم یه اشعار رو بعضی ها گریه میکردن. حضرت صدیقه طاهره وقتی پیغمبر اکرم، لااقل سنی ها دیگه ایشون رو یکی از صحابی ها که میدونن دیگه، ایشان وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، در کتاب های متعددشون دارن دیگه، یعنی عرض میکنم اینایی که من عرض میکنم در کتاب های معتبر درجه یکشونه که قابل انکار نیست، حضرت اومدن و کنار قبر پیغمبر اکرم و مشتی از خاک قبر حضرت رو گرفتن بر سر و صورت خودشون پاشیدن و این شعر رو سرودن: ماذا علی من شم تربت احمدی الله یشم بعد از زمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. ماذا علی من شم تربت احمدی، ولی از نظر ضبط شعری چه اشکالیه بر کسی که وقتی استشمام میکنه تربت پیغمبر اکرم رو، دیگه اشیاء ارزشمند رو بعد از او اصلا استشمام نکند. ماذا علی من شم استشمام تربت احمدی الله یشم بعد از زمانه غواریا، که بعد از امروز دیگه هیچ شیء عطری چیزی رو استشمام نکنه. آخه میدونید چی شده؟ صبت علی مصائبو یا مصائبون به ضرورت شعری، یک مصائب و مصیبت هایی بر من فرو ریخته که لو انها، اگر این مصائب صبت علی الایام سرن لیالیا، برن نهایت بگید مصیبت رو بر خودشون عرض فرمایش می فرماین. خب حضرت گریه هم می کردن و این اشعار رو هم گفتن. این هم فعل حضرت صدیقه طاهره. دیگه از شواهد گریه امیر مؤمنان سلام الله علیها بر فراق حضرت صدیقه طاهره و بر فراق بعضی از اصحابشون و دیگران و دیگران. خب حالا سؤال، اگر قول رسول خدا، فعل رسول خدا، تأکید رسول خدا و فعل بعض از اصحاب درجه اول رسول خدا، اصلا ما حضرت امیر و حضرت زهرا رو در مقام بحث با خصم میگیم لااقل شما جز به اصحاب که میدونید دیگه، این مقدار که قطعیه. خب اینها آیا حجیت داره یا نداره؟ بله. خب چی شده که الان وهابی ها، البته از نظر عملی سنی ها هم اونجور که ما گریه و تأثر و اینا داریم ندارن. من یادمه در یکی از سفرهای حج با یه آقای بنده و یکی از دوستانمون با یه جوانی قرار داشتیم که با هم بریم جایی، گفت بریم با هم شامی بخوریم بیرون، و غرض ما از رفتن بیرون با ایشان گفتگو و اینها بود، مباحث امامت و فلان و اینها. خب ما سر خیابون وایستادیم منتظر، ایشون یه مقداری با تأخیر اومد، شاید 40 دقیقه تأخیر کرد، و در اثنا هم یکی دو بار زنگ زد که من دارم میام باشید. ما آمدیم، رفیق من گفت که محظوری پیش آمده بود؟ گفت بله. گفت چی بود؟ گفت هیچی، برادرم تصادف کرده بود تو جاده مرده بود. ما فکر کردیم سالگرد چیزی بوده. گفتیم یعنی کی؟ گفت همین الان. گفتیم همین، نه ای که خیلی چون خوش قول بود، نه، گفتیم همین الان. گفت بله. گفتیم خب چیکارش کردی؟ گفت چه بردنش، بقی ندونم کجا دفنش کنن. گفتیم خب ای شما به چیز، گفت نمیشه دفنش کردن دیگه، کاری نمونده. یعنی چی؟ نه آثار حزنی، نه گریه، نه اندوهی، نه هیچی و نه هیچی. خب این معلوم میشه تحت تأثیر افکار وهابیت بود. البته عرض کردم مجموعه تسنن هم به اندازه یک ماها این احساسات و عواطف رو داریم و بروز میدیم ندارن. حالا سوال، منشأش از کجا ناشی شده؟ آیا منشأش فقط حرفای محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه است؟ بله، این حرفا تشدیدش کرده، اما منشأش در مطالب گذشته هم بوده. از جمله اونها طبری که اینا بیشترش نشون میده عمر این کار رو سبب شده. طبری در ضمن بحث وفات ابوبکر از سعید ابن مسیب نقل میکنه، تاریخ طبری جلد 4 حوادث سال 13 ذکر و وفات ابوبکر، میگه که عایشه اقامه عزا کرد برش. اقامه عزا کرد یعنی معلوم میشه یک مجلسی ترتیب داد و الی آخر. عمر آمد دم در خونه او. خب عایشه مگه همسر رسول خدا نیست؟ همسر رسول خدا رو مگه شما جزء صحابه رسول خدا نمیدونید؟ تازه اوری که روی سرتون قائل جا داره. خب اینم اقامه مجلس عزا کرد. عمر اومد دم خانه این ایستاد، زنها رو مانع گریهشون شد، زنهایی که رفیق بودن با عایشه، چون پدر عایشه از دنیا رفته بود دیگه ابوبکر، زنها رو از گریه نهی کرد ولی زنها دست بردار نبودن. عمر به یک نفری گفت برو توی خونه دختر ابوبکر رو بیار پلو من، دخترش. عایشه شنید که عمر صداش زده، فهمید که میخواد چیکار کنه دیگه، گفت اگر دست بر نداری همه ی خانم رو بر سرت میشورانم، همه ی خانم رو، یعنی این جمع در مقابلت همه رو بسیج میکنم به تعبیر ما. البته حیف کلمه ارزنده بسیج برای اون گروه خاص. عمر دوباره به این مرد گفت برو داخل، من خودم به تو اجازه دادم. خب دیگه الان مثلا خلیفه است دیگه. رفت تو، خود عایشه را که روش نشد چجوری بود، رفت خواهر ابوبکر رو کشید بیرون به نام ام فروه، فا و را و را و وا و ها، ام فروه ای رو کشید بیرون. عمر چند ضربه تازیانه به این زن، زنا ترسیدن پراکنده شد، مانع گریه اینها شد. ولی خب خودشون نقل کردن عایشه مجلس عزا تشکیل داد، گریه میکرد، زنها گریه میکردن، نه همه زنها، او زنهای چهار تا زنی بودن، چند تا بودن که رفیقش بودن، گریه میکردن. این هم همینطور دیگه. از جلوگیری عمر باز در همین مسند احمد جلد اول صفحه 335، رقیه که دختر پیغمبر نبوده، در واقع رقیه دختر خواهر حضرت خدیجه بوده ولی در خانه حضرت خدیجه نگهداری میکرد، چون در اون زمان رسم بر این بوده گاهی که خشک سالی و مجاعت بوده، در اون عام سالها افرادی که متمکن تر بودن تو قوم خیش ها، بچه های اون خانواده ای که در عسر و حرج زندگی میکردن میبردن منزلشون. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هم این دوتا دختر خواهرشون رو آوردن تو منزل خودشون، که اینها که میگن بعدن عثمان با این دوتا ازدواج کرد و لقب ذنورین علکی رو بهش دادن، این دوتا در واقع دو دختر رسول خدا نبودن، دخترهای خواهر حضرت خدیجه بودن که در خانه حضرت خدیجه زندگی میکردن. حالا این رقیه از دنیا رفت، زنها برش گریه میکردن. عمر با تازیانه، زمان حیات رسول خدا بودا، عمر با تازیانه آمد که اینها رو بزنه. پیغمبر اکرم فرمودن اینا رو به حال خودشون بگذار، که بذار گریه کنن. خودشونم نشستن سر این قبر گریه میکردن و بعد حضرت صدیقه طاهره هم کنار پیغمبر اکرم نشسته و گریه میکردن. ببینید این موارد و مصادیقی که در این زمینه هست. خب این تا اینجا، اما موارد دیگری هم هست. اما پس یک جهت برای نهی از این مطلب کار عمره. خب ما هم میگیم به فرض که عمر اینجوری باشه که هست، آیا قول و فعل او حجت برای ماست یا قول و فعل رسول خدا، قول و فعل اهل بیت؟ و معلومه دیگه که این میشه اجتهاد در مقابل بگید نص. این دلیل اول برای مانعین که سیره عمره. دلیل دوم برای مانعین یک حدیثی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کرده، ان المیت لیعذب ببکاء اهله علی، میت با گریه اهلش بر خودش اذیت میشه، تعذیب میشه، و تعذیب یعنی شکنجه کردن، لیعذب یعنی دچار حالت شکنجه میشود. حالا یا شکنجه واقعا یعنی عذابش میکنن، یا از نظر روحی واقعا اذیت میشود، هر کدوم باشه فرقی نمیکنه. پس باید ما گریه نکنیم تا او مورد تعذیب قرار نگیره. این روایت رو سندن و دلالتن ان شاء الله بحث میکنیم، ولله الحمد.